اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بس در این روایت عرض کنم فضل امام و صفات امام بود از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه و آله تحیت و سلام. اجمالش رو عرض کردیم که حضرت بین دو تلقی از امامت تفکیک میکنن. یک تلقی که امامت امری است که ما با عقول خودمون میتونیم بفهمیم امامت رو و بعد امام خود رو هم تشخیص بدیم و بعد با آرای خودمون اون امامت رو محقق بکنیم. یک امامتی که من قبل الله تبارک و تعالی است و شرایطی داره و امامتی است که به افراد خاص هم میرسه. به حضرت ابراهیم خلیل بعد از خلت و نبوت و خلت و ابتلاعات عظیم رسیده و بعدم در ذریه ایشون تا قیامت ادامه داره. این دوتا امامت رو حضرت تفکیک کردن و در امامت دوم بحث فرمودن دیگه که این امامتی که ما میگیم چی هست. حالا عرض کردم یه نکته ای هست و اونی که ممکنه کسی بگه ما هر دو امامت رو قبول داریم، تو زندگی اجتماعی به اون امامت قائلیم و در دینداریمون به این امامت. این عرض کردیم که این تمام نیست. ظاهر این روایت اینه که این یه امامت فراگیر و شاملیه، نه اینکه این امامت بدل داره. امیرالمومنین امامن، اونا هم امامن، اونا امامت اجتماعی دارن، حضرت امامت باطنی. میخواد بفهمید این خلافتی که یه خلافت فراگیره و خدای متعال مقرر فرموده از اون جنس نیست. حالا این نکته ای که عرض کردیم، بعد حضرت توضیح دادن این خلافت رو، فرمودن خلافت، این امامت مقام خلافت الله، خلافت الرسول و در ذریه هم تعین پیدا میکنه. بعد اوصاف این امامت رو بیان کردن. تا اینجا عرض کردیم ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. اصلاح دنیای مردم هم با این امامت دیگه. منتها صلاح الدنیا رو قبلا بحث کردیم که مقصود از صلاح صرفا تنظیم معیشت بشر نیست دیگه. اینو قبلا مفصل در روایت قبل بحثش کردیم که اون صلاحی که انبیا به پا میکنن و با انبیا اقامه میشه چه صلاحی است؟ که چی؟ بله بله، حتی صلاح معیشت انسان هم صلاح دیگری است. یعنی اینطور نیست که صلاح معیشت انسان همون صلاحی باشه که امپراتوری ها و فراعنه رقم میزنن. در انحاء مختلف اداره جامعه و سرپرستی مادی، در انحاء مختلفش که در طول تاریخ بوده که خود بشر به پا میکرده، با تجاربشون هم اصلاحش میکردن، رشد درش ایجاد میکردن برای خودشون، فرض کنی اون با همه در همه اون انواع اصلاح معیشت غیر اصلاح معیشتی است که انبیا میگن. بله کیفیتش هم مختلفه. مثلا اصلاح معیشت اگه غایتش عوض شد شکلش هم عوض میشه. معنی نداره همون شکل باشه اون غایت رو تأمین کنه، که یک غایت از یه طریق خاص تأمین میشه. ندمم خب چی اون جنس برکات چیه؟ همین است که الان هست، این که رزق شیطانه. این واقعا برکات من از سماه اینه که تو دستگاه استکبار حاصل میشه یا رزق شیطانیه؟ یه رزق آلوده است. کلن نام دو هاولا و هاولا دنبالی یه کاری بودن، براشون رزق هم قرار دادن، رزقشون هم مثل خودشونه. حلال و حرام فرقش همینه دیگه. حلال رزقیست که از دستگاه امامت حق نازل میشه برای اون مقاصد. این رزقی است که برای یه کار دیگه نازل میشه، رزقشون هم متناسب با خودشونه. همینطور که در جهنم طعامهم من غسلین ان شجره الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون، که تو دنیا هم همینطور فرقی نمیکنه که رزق اونا که از شجره توبا تو عالم دنیا نازل نمیشه. مؤمنی رزقشون از شجره توبا است. فهمید هر مؤمنی یه شاخی از شجره توبا در خانه اش است. باعث ملاحظه کردین ربطی نداره به رزق اونا. رزق حتی رزق معیشت ها، نه رزقای معنوی، معیشتشون. معیشتشون هم به یه تعبیر معنوی است، پاک طاهره. اینجور نیست که فقط آیتش فرق میکنه، مناسکش فرق میکنه، حدودش فرق. حدود اللهی که در معیشت است با اونها فرق، اونها حدود الله ندارن که. بنابراین حالا صلاح دنیاشون هم با هم فرق میکنه. و عز المؤمنین هم توضیح دادیم که عزت مؤمنین از طریق امامت محقق میشه. اگه ذیل امام نباشن عزیز نیستن، از سایه امام رفتن بیرون تحت نفوذ قرار میگیرن، اگه از سایه امام بودن عزیز میمانند. این عزت هم عرض کردیم صرفاً یه عزت ظاهری باز تو ادبیات سیاسی نیستا. واقعا مؤمن عزیز است، یعنی همه تهدیدها و تطمیعهای دشمن کمترین اثری درش نمیکنه. تمام وساوس شیطان درش اثر نمی کنه. نفوذ ناپذیره دیگه. چرا نفوذ ناپذیره؟ چون ذیل امامت امام. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، معناش همینه دیگه. که چی؟ چرا؟ 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 اینا عرض کردیم دیگه. چرا؟ ایمانی فردی داره، هم اجتماعیش هم همینطوره. درست قبول، درست میفرمایید. صرفا این نیست که آحاد مؤمنین وقتی ذیل امام قرار میگیرن عزیز میشن. انسان اگه از امام جدا شد، یه موقعی من عرض کردم آدم وقتی از امام جدا میشه شیاطین رفت و آمد میکنن در قواش. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی وجورهم فنظر به عیونهم و نطق بالسنتهم. وقتی مؤمن شد در ملک کبیر امام قرار گرفت، ملائکه بدون اجازه رفت و آمد نمیکنن تو خونش. این یه عزته. یعنی شیطان که نمیتونه وسوسه کنه هیچ، ملائکه هم وقتی با مأموریت میان باید اذن بگیرن وارد بشن. ولی یه عزت اجتماعی هم هست. اگر نظام مسلمین ذیل امامت شکل گرفت، نظام عزته. و الا ذلیل کفار میشن. هم عزت به این معنا پیدا میکنن که نفوذ باطنی شیطان در اونا نیست، شیطانی زندگی نمیکنن، نظام اجتماعیشون یه نظام نفوذ ناپذیر. همین که در مقابل دستگاه مستکبرین و شیاطین و تباغیت هم عزیزن دیگه، عز المؤمنینه. این امامت است که نظام عزته. اینو بردارید، مؤمنین عزت اجتماعیشون از بین میره. اگر ذیل امام نباشن عزیز عزت اجتماعی نخواه، کما اینکه عزت فردی ندارن دیگه. اگر فردی از دایره امامت امام به ولایت امام خارج شد دیگه عزیز نیست، نفوذ همه درش تصرف میکنن. متصل به امام شد، در حسن امام قرار گرفت، هیچ کسی قدرت نفوذ نداره. اجتماع هم همینطوره دیگه. اون امامت است که عرض کنم نظام مسلمین با او به هم دین با او محقق می شود، هم نظام اسلامی و مسلمین با او محقق. نظام المسلمین، نظام آدمایی که مسلمن واقعا، نه اینکه اسمشون مسلمانه دیگه. نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین، چهار تا خصوصیت. اینا رو عرض کردم، هم تو ساعت فردی میشه معنا کرد، هم تو ساعت اجتماعی دیگه. یعنی عزت اجتماعی مؤمنین وقتی است که ذیل نظام امامت باشه. وقتی نظام المسلمین است که ذیل امامت امام باشه، ولی نظام المسلمین نیست که. نظامی است که کفار دارن اداره میکنن، مسلمان هم ذیل او دارن زندگی میکنن، که نظام المسلمین نیست که. دنیاشون هم همینطوره. دنیایی که اونها برای ما رقم میزنن صلاح ما نیست. مسلمان ها ذیل تمدن مادی دارن زندگی میکنن، ذیل ولایت کفار. این صلاح دنیا دارن یا دنیاشون هم دنیای آلوده ایست. حالا این نکته. بعد میفهمن ان الامامه اس الاسلام النامی و فرعه السامی. اس الاسلام اساس رو میدونید به اون بنایی که میگذارن و مستحکمش میکنن، ثبات برش ایجاد میکنن که بعد بر فراز او یه بنای دیگه بسازن، به این میگن اس، پای اساس. میفهمد اسلام هم امامت هم اساس اسلام است. این نامی میتونه صفت اس باشه، میتونه صفت اسلام باشه. اون اساسی است که نمو و رشد میکنه. این امامت است که ریشه اسلام هست و با رشد اوست که اسلام رشد میکنه. میشه صفت بر اسلام هم باشه. اون اسلامی که اسلام نامی است آرام آرام بالگستر میشه و فراگیر میشه و شاخ و برگ خودشو منتشر میکنه. اون اسلام اساسش امامت است. اون اسلامی، حالا الان عرض میکنم احتمالاتشو. الامام، الامامه، اس الاسلام النامی و فرع السامی، هم اساس اسلام است هم فرع اسلام، اون فرعی که رو این اصل بنا میشه و سمو و رفعت پیدا میکنه. پس هم اساسی که زیر بناست و هم اون فروعی که فروع اسلام است که بر این اساس بنا میشه و مبتنی بر این ریشه رشد میکنه و سر بر میداره، کل این شجره طیبه اصلش امامته، که انهو هم اساسه هم فرعه. این شاید مثلا توضیحش به همون آیه شریفه باشه دیگه، هم ترکیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبتن اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. شاید بشه بعد این بیان حضرت رو با اون آیه توضیح داد، یا بیان حضرت نازل به اون آیه باشه، که این شجره توحید که در روایت شجره توحید تفسیر شده دیگه، کلمه طیبه مثل یه درختی است که ریشه داره، تنه داره، شاخ و برگ داره. فرمود اساس این ریشه امامته، عنایت فرمودیم. البته اینجا این شجره اسلام رو اگه بخواید معنا کنید، اگر شجره اسلام رو اون اسلام نامی که درختی است، شجره طیبه است، رشد میکنه، شاخ و برگ در قلوب مؤمنین پیدا میکنه، در روابطشون پیدا میکنه و آرام آرام یه اسلام محقق میشه در قوای مؤمنین و در جمع مؤمنین و حتی در یه امت تاریخی، یک اسلام محققه که رشد میکنه و با اون مؤمنین هم رشد میکنن، جامعه مؤمنین به شکوفایی میرسه. اون اسلام اگه بخواد یه شجره طیبه ای ببینید، اصلش امامت، فرعش هم امامته. بله، حالا امامت چیست رو حالا عرض میکنم. اینجا نمیخواد بگه اساس امامت ها، میخواد بگه امام اصل و فرع دینه. اون اسلامی که یک دینی است که عرض کنم نامی است و اصل داره فرع داره، اصل و فرعش امامته. شما امامت رو بردارید، اصل و فرع دین رو ازش گرفتید، اسلام رو. این اصل و فرع اسلام است. حالا اینو شاید حضرت بعد توضیح میدن که مثلا فرع یعنی چی. اصلش رو عرض میکنم، فرعم بالامام تمام الصلاه و زکات و صیام، که انهو فروع امامت هم اینا هستن. اسلام همین است دیگه، اسلام نماز، زکات، روزه است. حالا نه، اون حالا اون یه بحث دومی ها، این تعبیر اینو بیان نمیکنه. نه نمیفهمید، امامت اساس اسلام و فرع اسلام. اون اسلامی که یک اسلام نامی است، مثل یه شجره طیبه است، ریشه ای داره، شاخ و برگی داره و بعد نهاد میفرمایید این اسلام که دین الهی است، ریشه و شاخ و برگش اصلش، اصل و فرعش امامه. سمو به معنی رفعته، اون فرعی که بر این ریشه بنا میشه و بعد رفعت پیدا میکنه. اصلها ثابتون و فرعها فسما، فسما یعنی سموف داره دیگه، سماییست، درسته؟ اون اگر اسلام رو در قالب یه شجره طیبهی ببینید که که شجره نامیست، اصل و فرعش ولایت است. اکن نه ارز کنم اسلام یک رشد میکنه و بعدم شاخ و برگش در آسمان مثلا بعید نیست. بله، به نظرم میاد هم رشد داره هم رفعت پیدا میکنه. این رفعت هم پیدا میکنه میشه توضیح داد به این که حالا در عوالم مختلف این اسلام اثر داره، فقط مال عالم ما نیست. مثل اصلها ثابتون و فرعاف سما، این سمای سمای به اصطلاح محسوس ما مقصود نیست که. نهایت فرمودین ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما فوجد حلاوته بالله. این سمو به معنی سمو در عالم ظاهری که فقط نیست، ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما. این سمو اگر انسان از دنیا خالی شد، مؤمن سمو پیدا میکنه، سماواتی میشه، رفعت پیدا میکنه. این همونه که انه اسلام یه حقیقتی است که این حقیقت هم رشد داره هم رفعت پیدا میکنه. اساس و فرعش امامته، نه امامت. اون امامتی که به امام میدن و امام واجد او میشه، اصل و فرع اسلامه. حالا شاید این توضیح همونه بل امام تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد و توفیر الفی و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام. میخواد همینو توضیح بده که چجوری اسلام امامت اصل و فرع اسلامه. اینا اسلام هم همینه دیگه. هنه حالا نه به من رسم این قابل جمع. حالا چجوری میشه اینو جمع کرد که امام واقعا اصل همه حقایق اسلامه و لذا اصل شجره توحید هم هست، نه فقط فرع شجره توحیده. بار میگید امام ریشه شجره توحیده، فرو مستقل، یعنی بار میگید نه این یک شجره واحده است، اصل و فرعش به امام برمیگرده، امامته. عنایت میفرمایید؟ به نظر میاد حضرت میخوان اینو بگن، فرمان اسلام اصل و فرعش به امامت برمیگرده. منتها دو تا وصف هم براش بیان کردن، الاسلام النامی و فرعه السامی، یا اصله النامی و فرعه السامی. اصل اصله بله، این تقریر اسلام ظاهریه. اسلام باطنی اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، خدا میتونه نعمتهای خودشو بر شما فرو ریخته، نعمتهای ظاهری و باطنی. زیل این یه روایتی هست، فرمود توحید و نبوت نعمت ظاهریست، ولایت نعمت باطنیست. این یعنی چی؟ یعنی شما میخواد بگید که توحید فرع بر ولایته؟ یعنی که نمیخواد بگه. فرمود دین یه ظاهری داره، همین شهادتین و اسلام ظاهری و باطن، همین توحید و نبوت رسیدن به ولایت الله، از طریق ولایت الله این در انسان جریان پیدا میکنه. حالا اونم بعد یعنی کدوم فرو از توحید؟ یعنی توحید همه امت فرع بر امامه، یعنی موحد بودن امت فرع بر امامه، همین اصلی معناش همینه دیگه. نبی اکرم هم شامل میشه. نه نه نه، یعنی باطنه، یعنی باطن همین توحید و ولایت امامت امامه، امامت نبی اکرمه. حضرت یه دعوتی میکنن، ما هممون از اسلام میگیم توحید و اعتقاد به خدا و اعتقاد و نبوت حضرت رو میگیم، اگه تا نری تا وارد محیط ولایت نبی اکرم نشی که به اینا نمیرسی، که همینا ظاهر و باطن داره. نه، این تعمیق توحیده. یعنی توحید یه ظاهری داره، ظاهرش هم همون موحدن دیگه. چه کسی موحد حقیقی سونیست که با باطن ولایت نبی اکرم میرسه؟ توحید از اونجا نشأت میگیره. کسی که با حضرت نرسه به جان حضرت و از حضرت رزق نگیره که موحد نیست که. الان همین اسلام های ظاهری که هممون هم الحمدلله مؤمن هم هستن، من خودم رو داخل نمی کنم، شهادته میگن ایمان، این اصلش اینه که آدم به وجود مقدس نبی اکرم پیوند بخوره. اگر با ولایت حضرت در عالم راه نری که مؤمن نیستی که، مؤمن آدم عنایت کرده. بله چرا؟ توحید نه، توحیده، ولی این توحید مراتب داره، باطنش میشه ولایت الله. کسی به ولایت الله نرسه موحد حقیقی نیست دیگه. نه، شما میگید اصلا موحد نیست، کسانی که در مقام ولایت الله به اون کنه ولایت نرسن موحد نیستن، یا درجات توحیده. توحید هم ظاهر و باطن داره دیگه. اگر توحید ظاهر و باطن داره، ظاهر و باطنش همین شهادتین و اعتقادات و حتی بالاتر از همین اعتقادات، اینا مناسکه. باطنش چیه؟ باطنش ولایت الله، باطنش ولایت امام. اینا هم مکرر عرض کردم که دین یه قوس نزول داره، یه قوس صعود. حالا روایت چه الان تقدیم میکنن ببینیم، شاید هم از این دقیق تر روایاتش. جمع‌بندی اجمالیه، در قوس نزول الوهیت خدای متعال جاری میشه، میشه دین. درسته؟ لا اله الا الله، الوهیت حضرت حق جریان پیدا میکنه و بعد میشه احکام و شرایع و حدود، و اینا حدود الله هن. حدود الوهیتن. یعنی اگر کسی بخواد در حدود الوهیت خدای متعال سیر کنه باید این حدود رو قبول کنه، ولی از دایره الوهیت میره بیرون، یه کار دیگه ای داره میکنه. جامعه اگر بخواد رو حدود الوهیت الله حرکت بکنه باید این قواعد رو رعایت کنه. میشه حدود. حدود بعضیش حدود رفتار، حدود قلب، حدود فکر انسان، حدودی معین میشه براش. باید اعتقاداتی داشته باشه، باید اخلاقی داشته باشه باید. ولی الوهیت باطن این حدوده. حالا این الوهیت وقتی میخواد جاری بشه از طریق ولایت معصومین جاری میشه، اون شجره توحیدن، از طریق اونها جاری میشه در قوای انسان. بنابراین میشه سرش الوهیت، باطنش ولایت الامامه، ظاهرش هم همین مناسکه، که خود این مناسک هم ظاهر و باطن داره، بعضیش رفتاریه، بعضیش فکریه، بعضیش قلبیه، ولی همه اینا یه باطنی داره. باطن اخلاق حمیده تولیه به ولایت امامه، سرش خضوع در مقابل الوهیت خدای متعال. باطنه، باطنه، خودمون باطن هم یه باطنی داره. کسی از بله، اساس امامت الوهیت حضرت حق، نه حالا که این الوهیت از طریق امام در عالم جاری میشه، لذا امام میشه اصل توحید در عالم. به هم ملعت سماعک و ارزک حتی ظهر الله اله الا انت. درسته؟ یه از این حالا بعضی فهمدن این سند نداره، حالا فرمودن بزرگانم هستن محترمن، من یه تقاضایی دارم، اونایی که میگن اینا سند نداره یه دعا مثل این درست کنن، جعل کنن، نه تنهایی، با همدیگه یه دعا مثل این جعل کنن. اگر با همدیگه جعل کردن من قبول میکنم این مجهوله، ولی دعای ما رجب، اگر همه با هم نمیتونه چنین چیزی جعل بکنن به راحتی نمیشه بگیم مجهول. علایه حال، پس ان الامام زمام الدین، نظام تا میرسه ان الامام اصل است، اصل و فرع حقیقت اسلام که دین الهی است که از عالم بالا نازل شده، این اصل و فرعش امامته. حالا نعت کنید روایات، اجازه بدید بخونیم که اسلام یه اسلام در قوس نزول داره، اسلام که دین الهی است، از شؤون ربوبیت جاری میشه، نازل میشه به دست وجود مقدس نبی اکرم و ائمه علیهم السلام در امت و در عالم. یه اسلام به تعبیر حالا نارسا هم از قوس سعود، اسلام ماست، اسلام ما در تولی به اون اسلام، ما وقتی مسلمیم که متولی به اون اسلام باشیم. اون اسلامی که از عالم بالا نازل میشه چیه؟ اون اسلامی که از عالم بالا نازل میشه اصلش امامت، فرعش هم امامت. مسلم بودن ما چیه؟ مسلم بودن ما به این است که متولی به امام باشیم، متمسک به امام باشیم، تسلیم در مقابل امام باشیم. لذا ما تقریبا سه دسته روایت داریم، حالا مضامینش هم نزدیکه، ممکنه شما یه جور دیگه دسته بندی کنید، من خیلی دسته بندیش حساس نیستم. ببینید، یه دسته روایات اسلام ما رو توضیح میده، مثل این روایت در مناقب ابن شهرآشوب هست از امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه شریف ان الدین عند الله الاسلام، فرمود التسلیم لعلی ابن ابی طالب بالولایه. مسلم اون کسی است که تسلیم امام، کسی که تسلیم امام نیست مسلم نیست از نظر قرآن. دین چیزی جز تسلیم نیست، البته این تسلیم طریق تسلیم به خدای متعال. حقیقت اسلام تسلیم بودن در مقابل خدای متعال و ربوبیت او، الوهیت او، ولایت الله، این از طریق تسلیم در مقابل خلیفت الله واقع میشه. ان الدین، این یه جنس روایته. یا مثلا زیر این آیه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین، اگر غیر از این دین دیگری داشته باشد غیر از اسلام. اینم از ابن شهرآشوب نقل کردن در مناقب، فقال غیر تسلیم لولایتنا، اینم از امام باقر سلام الله علیه نقل کردن، این من یبتغ غیر الاسلام غیر تسلیم لولایتنا. حقیقت مسلمان بودن ما به چیه؟ اسلام حقیقی به تسلیم بودن به امامی است که خلیفت الله. شؤون خلافت داره، صاحب الامره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اونایی که زیر بار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمیرن، اینا دین اسلام ندارن دیگه. باطن اسلام، اسلام ما باطنش تسلیمه. ممکنه شما اسلام رو گسترده تر معنا کنید. مسلمون اونجا هم که همینجور معنا کرده که نمی از دنیا نرید الا اینکه تسلیم نبی اکرم و اهل بیت باشید. مسلم بودن رو به تسلیم معنا کرده. پس بنابراین این یه منظرتی است. نمیخوام بگم اسلام همه معناش اینه، این روایت خیلی وقتا تعویلیه. که اسلام حقیقی که به ان الدین عند الله الاسلام، که در طول عالم تاریخ هم همین بوده، ان الدین همه انبیا دعوت به اسلام کردن. اسلام یعنی تسلیم خدای متعال بودن، تسلیم الوهیت و ربوبیت حضرت حق بودن که از طریق تسلیم به خلیفت الله حاصل میشه. حالا بفهمید تسلیم به ولایت نبی اکرم، تسلیم به ولایت شامل ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم است و ولایت انبیا هم ذیل ولایت نبی اکرم دیگه. در بحث طبقات الانبیا عرض کردیم انبیا طبقات دارن دیگه، انبیا، رسول، اولوالعزم همه هم ذیل وجود مقدس نبی اکرمن. بنابراین اگه انبیا هم برای امت خودشون نبی و رسول یا امام بودن، ولایت اونها برای اون امت باطن دینشونه. ولایت اون نبی رو قبول نکنن، اون دین اون پیامبر رو قبول نکردن. نماز میخونه ولی تسلیم این پیامبر نیست. پیامبرشون یه مناسکی آورده، به مناسک سفت متنسکه ولی نسبت به پیامبرش تسلیم نیست. شما میگید این دین داره اون دینی که پیامبر آورده یا نه؟ نماز میخونه، روزه میگیره. حضرت فرمودن که من کنت مولا فهذا علی و مولا، این میگه یکی من قبول ندارم. نت فرمودن حضرت به ابن عباس فرمودن که ابن عباس من یه خدای متعال نفرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حضرت راجع به اینو حرفی زده بود که تو رفتی دنبالش، گفت نه حضرت همش راجع به شما گفته بودن. این یه کلمه رو قبول نداره. مسلمان گفت خیلی آدم خوبی، همه چی فقط توحیدش خرابه. همینجوری میشه دیگه. چیزی حالا بعدم ما اون روایت، همه روایت یه جا معنا نمیشه کرد که سر هم میریزید بعد همش از دست میره. پس این یه دسته روایاته، عنایت فرمودین. یه دسته روایات دیگه داریم که حالا روایت متعددم از تو این زمینه، ملاحظه بفرمایید که دین ما رو تعریف میکنه. عنایت فرمودین که دین ما ان الدین عند الله الاسلام. عنایت فرمودین در یه روایتی عیاشی رو نقل کرده از محمد مسلم که امام باقر فرمودن که یعنی الدین فیه الایمان، اسلام یعنی مؤمن بودن. ان الدین عند الله الاسلام، مؤمن بودن به خداست. مؤمن بودن هم همون تسلیم ها، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک و یسلموا تسلیما. باطن دین همینه دیگه. من سره ان یستکمل الایمان کله فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء ما قال آل محمد علیهم السلام فی ما اسروا و ما اعلنوا و ما بلغنی ولم یبلغنی. بخششو نفرمودن، اسرار بخششو فرمودن. اونی هم که فرمودن بعضیش ما رسید بعضی نرسید. القول منی فی جمیع الاشیاء ما قال آل محمد. این میشه مقام کمال ایمان. پس تسلیم محض دیگه. پس این روایت هم درسته که اینجا حضرت فرمودن این دین مقصود ایمان هم درش هست دا. ایمان به همون تسلیم. این اسلام ظاهری نیست که به شهادتین حاصل بشه و بعدم آثاری هم داره. مسئلهش به تعبیر از آقا مسئله مسجد الحرامه. مقصود از این اسلام اینجا، این دین اینجا همون کعبه است، همون ایمانه. اون ایمان چیز جز تسلیم نیست. این دینداری ماست. این یه دسته روایات. بله بله در این اسلام ایمان هم هست. مقصود اسلام ظاهری نیست. هم شهادتین هم ایمان. این باطنش چیه؟ تسلیم بودن به خداست، تسلیم بودن به نبی اکرمه، تسلیم بودن به امامه. میگه من خیلی نماز میخونم، روزه میگیرم، اما فرمایش امام صادق رو خیلی قبول ندارم. یا نظر شما مؤمنه؟
اسلام
من میگن این اسلامی که اینجا در آیه هست از در میخوام بگن فیه ایمان، این دین یعنی الدین فیه ایمان، در دین ایمان اخذ شده اینجا، مقصود دین ظاهری نیست. وقتی ایمان اخذ میشه لذا تعریف میشه در آیه روایت دیگه تعریف میشه به تسلیم. این آیه شریف هم که شما فرمودید بله نه همون قسم اول، این دسته از اول، این آیه شریفی هم که شما فرمودید رو بچه بخونم در مناقب سن الباقر علیه السلام در زیل اینا ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، قال لولایت علی علیه السلام. حقیقت دین همینه، حقیقت اسلام همینه، باطن مسلمان بودن ما اینه. البته این باطن اثر ظاهری هم داره، باید در مناسک و همراهی در مناسک دیده بشه، ولی نمیشه آدم در باطن بگه من مؤمنم تسلیمم ولی در ظاهر همراه نیستم. عنایت فرمودید، بلکه هر ضعف در عمل نشانه یه ضعف در ایمانم هست. حالا این یه روایت. یه دسته روایت دیگه هم داریم عرض کنم، حالا روایاتی است که روایت دعائم الاسلام و ارکان اسلام رو توضیح میده. این هم یه نسبتی بین اسلام و ولایت معنا کرده، روایتش هم متعدده، این هم بعد دیده بشه در روایات با هم معنا بشه. روایت صحیحه ایست که مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، خاطر مبارکتون هست، عرض کنم از زراره عن ابی جعفر علیه السلام روایت صحیح است. قال بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، علی الصلاه و الزکات و الحج و الصیام و الولایه. قال زراره فقلت و ای شیء من ذلک افضل، فقال الولایه افضل لانها مفتاح حن والوالی هو الدلیل علیهن، چون ولایت کلید و باب ورود به همه عبادات دیگه است. با این گشوده میشه، اگر ولایت نباشه باب هیچ چیز دیگر به رو انسان گشوده نمیشه. یعنی باب صلات و زکات با ولایت باز میشه، اصلا کسی زیل ولایت امام نبود باب صلات بروش باز نیست. حالا نماز بخونه، روزه بگیره، بله که از کردم، حالا در جای دیگه داره، اونم میخونم وقت بعد کنار هم معنا کنیم ببینیم این دسته رو چجوری بعد معنا کرد. این ناظر به چه امریز، یعنی تمام توضیح اسلام رو این نگیرید بنیاد اسلام علی خمسه اشیا، یعنی که انه اگر بنای اسلام رو ببینید پنج چیزه، در بین این پنج چیز هم بنای اصلی ولایته، یعنی فرو همه اونا بر ولایت بنا شدن. همین حالا میخوام بگم این اینو از دست خواهد رفت. حالا این ولایت چه نسبتی داره به اون ولایتی که در روایت قبلی خوندیم؟ روایت قبلی که عرض کردم هستیم جنس روایت دینداری ما رو داره بحث میکنه، میگه دین دینداری ما تسلیم است. حقیقت ولایت از عالم بالا نازل میشه، ما وقتی مسلمیم مؤمنیم دین داریم که متولی باشیم، تسلیم باشیم. یه روایت دعائم میگه دین پنج رکن داره، کأنهو فرائض دینه، که حالا باید بحث بکنیم این امامت چه نسبتی پیدا میکنه با اون امامتی که حالا در دسته بعد روایات میخونه. این هم یه دسته روایاته که روایت فوق‌العاده خوندنی هم هست، روایتش هم متعدده، دیدنی هم هست دیگه. این روایات روایت یکی دیگه از همین روایات که ذیل نامه امام هادی علیه السلام به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری است، فرائض رو حضرت توضیح میدن. این همی که فرمودن این توضیح برای این روایت قبلی است، لذا این روایت رو میخونم که در توضیح فرائض ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلک علیکم لحاجت منه الیکم، اگر فرائضی بر شما گذاشته خدای متعال محتاج به نماز و روزه و زکات ما نبوده، بل به رحمت منه لا اله الا هو علیکم، رحمت خدای متعال هست بر او، بر شما رحمتش داره نازل میشه در فرائض. نتیجه چیه؟ لیمیز الخبیث من الطیب، خوب و بد جدا میکنه خدای متعال با این فرائض. طریق تمیز خوب و بد یکیش فرائض الهی است. ولی یبتلی ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، با این فرائض ابتلاء قلب و تمحیص قلب حاصل میشه. درسته؟ یکیش از این فرایض هم جهاده دیگه. لتسابقوا الی رحمت الله، این طرق، این فرایض طریق تمییز و تمحیص و مسابقه به سوی رحمت خداست. اگر بخواید مسابقه بدید به سمت رحمت از طریق تب، ولی تتفاضل منازلکم فی جنته از طریق سبقت به فرایض. ففرض علیکم الحج و العمره و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و الصوم و الولایه و جعل لكم بابا تستفتحون به ابواب الفرائض و مفتاحا الى سبيله لولا محمد و الاوصياء من مله صلى الله عليه و آله و سلم صلوات الله اجمعين لكنتم حيارا كالبهائم لا تعرفون فرزا من الفرائض و هل تدخل المدينه الا من بابها. یعنی که انه اینجا میخواد بفهمد که نبی اکرم به اهل بیت باب فرائضن. خدای متعال فرائض رو قرار داد، طریق مسابقه شماست، طریق سبقت به رحمت، طریق تمحیص، این طریق بابش امامه، بابش نبی اکرم. عنایت فرمودین. این یه دسته روایات. بعدم فرمودن فلما من علیکم به اقامت الاولیا بعد نبیکم، خدای متعال پیامبر رو فرستادن، اولیا هم اقامه کردن، این منت خدا بود. قال الله في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. پس این نعمت الهی با این امر تمام میشه. ففرض عليكم لاولياءه حقوقا امركم بعداها. این یه جنس روایت. حالا روایت دسته سوم داریم. اون روایت دسته سوم از همه مهمتره، که تو این روایات نه دینداری ما و نه فرائض الهی توضیح داده شده و جایگاه امام نسبت به فرائض، جایگاه امام نسبت به کل دین توضیح داده شده که امام چه نسبتی با دین داره. در این روایت گاهی گفته شده که امام خود دینه، ولایت اصلا دینه. و الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره و دین علی الدین کله، فهمون دین الحق امره بالولایت الوسیع، اصلا دین الحق همینه. این یه تعبیر دیگه است در روایت، ملاحظه فرمودید. وقت عرض کنم این دسته از روایات، روایات دسته سوم، عرض کنم روایات دیگه لطیفتر از همه اینا هستند، که عرض کنم بعضیشو بخونم. یکیش فمای کذبو که بعدو به دین قال الدین امیر المومنین، از امام باقر علیه السلام نقل شده، ابن شهرآشوب نقل کرد، در توحید صدوق نقل کرده که سیف ابن امیره نخیین خیسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل کل شئین حال کن الا وجهه، وجه الهی، قال دینه و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین دین الله و وجهه و عینه فی عباده و لسانه الذی ینطق به یده الذی و یده علی خلقه و نحن وجه الله الذی یعطی، بس کانه وجه الله، همون دین الهی است. دین الهی هم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیرون دین الله. این یعنی چه؟ یه تعبیر دیگری است غیر از اینه که دینداری ما رو بگه، دینداری بگه باطنش تسلیمه، دینداری نماز و روزه فرعشه، یا بفهمد فرائض 5 تا هستن و ولایت مثلا باب هم است، مفتاح هم است. این یه تعبیر دیگری است. دین تعبیر می شود به خود امام علیه السلام. از همه لطیف‌تر تو این رو بعد اون رو بعد مفصل مفضله، که اون شبهه ابوالخطاب رو عرض کنم حضرت اونجا دارن پاسخ میدن، که یه بدعتی گذاشته بود دیگه، و اون بدعت این بود که شعارش این بود که دین حقیقت، عرض کنم دین اولیاء خدا هستن، حقیقت عبادات اولیاء خدا هستن، حقیقت معاصی هم ائمه نارن، مقصود از انجام فرائض تولی به امامه و محبت این اولیاء تولی، و مقصوم از منکرات هم تبری از اونهاست. بنابراین بعد از تولی و تبری فرو برداشته میشه از انسان. خلاص. وقتی رسیدی به مقصد دیگه لازم نیست متمسک به فرو باشی. این حضرت اینو جواب میدن. روایت مفصل، ملاحظه بفرمایید. ما از همه لطیف‌تر این روایت. مفصل. عرض کنم بخونم. روایت مفصل کامل، نحوه کامل در بهار این روایت رو نقل کرده. عرض کنم به نظر جلد 24 بهارم اونجا نقل کرده، یه باب مفصلی اصلا باز کرده مرحوم مجلسی در جلد 24 باب 66، باب انهم الصلات و الزکات و الحج و الصیام و سایر الطاعات و اداهم الفواحش و المعاصی فی بطن القرآن و فی بعض الغرایب و تعویل. خودشون قبول دارن که بعضی نادی غرایب و تعویل و فیه بعض الغرائب و تعویلها، خیلی روایت عجیبی تو این بابا بردن. مهمترینش این روایت مفضل، روایت خیلی مفصلی است که از کنم دیگه رسیدیم به اذان انشالله جلسه بعد این روایت رو بخونیم ببینیم این هم نسبت از کنم اصل اسلام نامی و فرع السامی و تمام الصلات و الحج و الزکات هم با این روایت معنا میشه. این سه دسته روایت رو با هم ببینیم چجوری بعد معنا کرد ان شاء الله. الحمدلله.